ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله نیمه شب 24 مهر ماه 95 برابر با 15 اکتبر سال 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید پوراستاد هستم. در این مجله نیز گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید. از جمله نگاهی خواهیم داشت به هشدار دوباره باراک اوباما درباره انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا. قبل از شنیدن گزارش‌های این مجله ابتدا بشنیم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر.
سلام و شب بخیر. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست لوزان که پیرامون بحران سوریه روز شنبه در سوئیس برگزار می‌شود شرکت خواهد کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران جمعه شب این خبر را اعلام کرد. پیشتر خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع در دولت ایران خبر داده بود که تهران نماینده‌ای به نشست لوزان درباره بحران سوریه اعزام نمی‌کند. نشست لوزان پیرامون بحران سوریه قرار است با حضور نمایندگانی از کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا، روسیه، عربستان سعودی، ترکیه، قطر، عراق و مصر برگزار شود. جان کری و سرگئی لاوروف وزرای خارجه آمریکا و روسیه از جمله حاضران در این نشست هستند. منابعی در وزارت خارجه روسیه گفتند مذاکره درباره از سرگیری آتش بس در سوریه از جمله محورهای مورد بحث در نشست لوزان است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر نسبت به احتمال انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد و گفت اکنون خود دموکراسی به رأی‌گیری گذاشته شده است. آقای اوباما که در جمع هواداران هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در ایالت اوهایو سخنرانی می‌کرد گفت در روز انتخابات مدنیت و تساهل، ادب و نزاکت، صداقت، برابری، مهربانی و تمام دستاوردهای این 8 سال به رأی گذاشته می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا همچنین انتخاب دونالد ترامپ را خطری برای نظام سیاسی دموکراسی ایالات متحده دانست و گفت در صورت انتخاب او تمام پیشرفت‌های آمریکا در دوران 8 سال ریاست جمهوریش دور ریخته خواهد شد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 8 نوامبر 18 آبان کمتر از 1 ماه دیگر برگزار می‌شود. بریتانیا میگوید پیشنویس قطعنامه جدیدی را با هدف پایان دادن به درگیری‌ها در یمن به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه خواهد کرد. به گفته نماینده بریتانیا در شورای امنیت پیشنویس این قطعنامه با هدف قطع فوری درگیری‌ها و سرگیری مذاکرات صلح طی روزهای آینده در اختیار اعضای شورای امنیت قرار خواهد گرفت. اعضای شورای امنیت سازمان ملل هفته گذشته نتوانستند بر سر قطعنامه‌ای در محکومیت حمله هوایی شنبه گذشته که به کشته شدن حدود 140 نفر انجامید به توافق برسند. درگیری‌ها در یمن از زمان بی‌نتیجه ماندن مذاکرات صلح در کویت شدت گرفته است. احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران اتفاقات رخ داده در مسابقه فوتبال میان ایران و کره جنوبی را باعث خشم عربستان سعودی دانست. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای خاتمی در صحبت‌هایش با اشاره به نوشته‌های یک روزنامه عربستان سعودی گفت عربستان از اینکه ورزشگاه آزادی سیاه‌پوش شده بود خیلی سوخت. او در این حال اشاره‌ای به نام این روزنامه نکرد. به گفته امام جمعه تهران در جریان مسابقه ایران و کره جنوبی نه تنها هیچ حرمت شکنی نشد بلکه به گفته او ورزشگاه آزادی یک پارچه عزاخانه شد. پیش از آغاز بازی ایران و کره جنوبی که روز سه‌شنبه برگزار شد در ورزشگاه آزادی مراسم عزاداری برگزار شد و عده زیادی از تماشاچیان لباس سیاه پوشیده بودند. مقام‌های امنیتی استان فارس از دستگیری 11 نفر در نقاط مختلف این استان به اتهام تلاش برای انجام عملیات تروریستی همزمان با روزهای عزاداری ماه محرم خبر دادند. سرتیپ احمدعلی گودرزی فرمانده انتظامی استان فارس در گفتگو با خبرگزاری مهر افراد دستگیر شده را وابسته به گروه‌هایی که تکفیری خواند اعلام کرد و گفت بیش از 100 کیلوگرم مواد منفجره از آنها کشف و ضبط شده است. هادیه پژوهش معاون سیاسی امنیتی استانداری فارس هم افراد بازداشت شده را وابسته به گروه داعش دانسته و به خبرگزاری ایسنا گفته است که هدف آنها انجام عملیات انتحاری در چند حسینیه و محل تجمع مردم در روزهای تاسوعا و عاشورا در جنوب استان فارس بود. محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه از کشف و خنثی‌سازی یک عملیات تروریستی و بازداشت چند تبعه خارجی در استان فارس خبر داده بود.
متشکرم بابک. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از بابک غفوری آذر شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در این مجله نیمه شب برای شما تدارک دیدن. باراک اوباما میگوید دونالد ترامپ شایسته احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست. خشم اسرائیل از قطعنامه یونسکو درباره اسلامی بودن مسجد الاقصا.
برای اکثریت مطلق جمعیت یهودی اسرائیل این تصمیم یونسکو غیر قابل قبول هستش، مقدس‌ترین مکان برای یهودیان دنیا.
یک مقام مسئول میگوید تعداد معتادان در ایران بیش از 2,500,000 نفرند.
حکومت جمهوری اسلامی اصولاً برای آسیب‌های اجتماعی اولویت قائل نبوده، همچنان هم چنین اولویتی وجود نداره.
انتقاد وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران.
در تمام موارد وقتی که صحبت بر سر معاملات بزرگ باشه، بانک‌های اروپایی از انجام معامله، یعنی از پشتیبانی مالی طرح‌هایی که پای ایران در میان هست، خودداری می‌کنند.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. در پی تصمیم سازمان یونسکو مبنی بر اسلامی بودن مسجد الاقصا و مناطقی از شرق بیت المقدس و تعلق آن به مسلمانان، اسرائیل روز جمعه همکاری‌های خودش را با این سازمان به حالت تعلیق درآورد. پیشنویس این قطعنامه که به درخواست تشکیلات خودگردان فلسطینی و با حمایت کشورهای عربی تسلیم این سازمان شده بود، روز پنجشنبه با 24 رأی مثبت به تصویب رسید. در همین زمین همکارم رضا جمالی در گفتگو با معیر جاودانفر استاد علوم سیاسی دانشگاه در اسرائیل نخست ارزیابی او رو درباره این تصمیم یونسکو پرسیده. معیر جاودانفر:
برای اولین بار میشه گفتش که هم گروه های چپ و هم گروه های راست به احتمال بسیار زیاد حمایت خواهند کرد از این اقدام دولت اسرائیل، چون برای میشه گفت اکثریت مطلق جمعیت یهودی اسرائیل این تصمیم یونسکو غیر قابل قبول هستش، یا میشه گفت حتی این که بگن که منطقه معبد کوه در اونجایی که دیوار ندبه وجود داره، مقدس‌ترین مکان برای یهودیان دنیا، و اینکه یونسکو گفته که دین یهود ارتباطی داره با اون منطقه معبد کوه، این برای اسرائیلی‌ها غیر قابل قبول هستش، و به نظر من از این اقدام دولت آقای نتانیاهو و آقای بنت استقبال خواهند کرد.
به هر صورت آقای جاودانفر، مسجد الاقصا در شرق بیت المقدس قرار داره، منطقه اشغالی که هنوز جامعه جهانی تعلق اون رو به اسرائیل به رسمیت نشناخته و متعلق به فلسطینیان میدونه.
ببینید، اگه یونسکو میگفتش که این منطقه در منطقه اشغالی هستش، اون دولت اسرائیل نمیتونه اینقدر ازش دفاع بکنه، چون بله، حالا هرچی ما بخوایم یا نخوایم، ارتش اسرائیل بعد از جنگ شش روزه اون منطقه رو تسخیر کرده، در اون شکی وجود نداره. ولی گفتن اینکه اون منطقه هیچ ارتباطی با دین یهود نداره، مثل دیگه کسی بگه که تخت جمشید هیچ ارتباطی با ایران نداره، مکه هیچ ارتباطی با دین مقدس اسلام نداره. این زاویه اقدام یونسکو هستش که در اسرائیل غیر قابل قبول هستش، چون که اون منطقه تحت اشغال هستش درسته از دیدگاه قانونی، ولی اون یک مسئله سیاسی هستش. اقدامی که یونسکو انجام داده داره به مشروعیت دینی یهودیان جهان در اون منطقه صدمه میزنه، چون همونطور که همه میدونن دیوار ندبه مقدس‌ترین مکان هستش برای یهودیان جهان.
آقای جاودانفر، قبل از اشغال شرق بیت المقدس وضعیت و شرایط عبادت برای یهودیان در اون منطقه چطور بود؟
زمانی که اون قسمت اورشلیم تحت سلطه نیروهای اردن بود، اونها اجازه نمیدادن که یهودی‌ها در اون منطقه به راحتی برن برای عبادت، و خیلی سخت بود برای یهودیان، بسیار دشوار بود. ولی الان نسبتاً هر دو دین میتونن اونجا از اون منطقه استفاده بکنن برای عبادت. و البته بله، بعضی وقت وقتی که تظاهرات میشه، فلسطینی هایی که سنشون بین اشتباه نکنم 20 تا 50 سال باشه، اجازه عبادت ندارن در مسجد الاقصا برای اینکه تظاهرات نشه، ولی وقتی اختشاشات پایینه همه میتونن برن اونجا برای عبادت. ولی مسئله اینجایی هستش که ببینید، چیزی که مشکل هستش و خطرناک هستش، دین رو نباید سیاسی کرد. در این منطقه دین برای هر دو طرف به اندازه کافی حساس هستش و بایستی به تمام ادیانی که در این منطقه هستن، هم دولت اسرائیل، هم دولت فلسطین و هم جامعه بین المللی احترام بذاره. هم مسجد الاقصی برای مردم مسلمان مهم و مقدس هستش و هم دیوار ندبه برای یهودیان، و اینکه این متاسفانه یونسکو الان اون رو انکار کرده برای یهودیان جهان.
آقای جاودان فر، به هر صورت در تصمیم یونسکو نیومده که یهودیان اجازه ندارن مراسم مذهبیشون رو در اون منطقه برگزار کنن، فقط میراث معنویش متعلق به فلسطینیان شده، اون هم به خاطر اهمیتش که قبله اول مسلمانان بوده.
کاملا شما کاملا درست میگید و یونسکو نمیتونه جلوی هیچ دینی ها بگیره، ولی اگر یه روزی به یک شیعه بیان بگن کربلا با شما هیچ ارتباطی نداره، دین شما ارتباطی نداره، با یک مسلمان بگن چیکار مکه دارید، بالاخره ببینید این یک مسئله حساسی هستش برای هر دینی که اماکنه که انکار بکنن که مقدسترین مکانشون با دینشون ربط داره. مثلا اینجا
الان آقای جاودانفر، برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و ایتالیا هم به این تصمیم یونسکو رأی ممتنع دادن، یعنی مخالفت نکردند. ارزیابی شما از دیدگاه برخی کشورهای اروپایی نسبت به این تصمیم یونسکو چه است؟
والله مثلا هنوز خود مبهم هستش که چرا این کشورها رأی مخالفت ندادن، ولی امکانش وجود داره که اونها روابط خودشون رو نمیخواستن و بعضی کشورهای عربی که از این لایحه حمایت میکردن مخدوش بکنن، احتمالش وجود داره.
خشم اسرائیل از قطعنامه یونسکو درباره اسلامی بودن مسجد الاقصی. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با میر جاودانفر، استاد علوم سیاسی در اسرائیل.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
دانشگاه متروپولیتن لندن امروز کنفرانسی رو برگزار کرد با عنوان اجبار به نیستی، که در اون سخنرانانی از سوی این دانشگاه و سازمان عدالت برای ایران و مرکز حافظه در ترکیه شرکت داشتند. کنفرانس اجبار به نیستی درباره ناپدید شدگان قهری و گروه‌های جمعی در ایران و ترکیه است. شیرین فامیلی گزارش میده.
کنفرانسی که دیپارتمان حقوق بشر دانشگاه متروپولیتن لندن بعد از ظهر روز جمعه 23 مهر با عنوان اجبار به نیستی برگزار می‌کند، با همکاری سازمان عدالت برای ایران و مرکز حافظه در استانبول است. از سوی این سه گروه و سازمان سخنرانانی در این کنفرانس شرکت دارند که محور اصلی بحث آنها مسئله ناپدید شدگان و گروه‌های جمعی در ایران و ترکیه است. دلیل این که چگونه این سه گروه گرد هم آمدند و این کنفرانس را برگزار می‌کنند، شادی صدر وکیل حقوق بشری و از اعضای سازمان عدالت برای ایران به رادیو فردا می‌گوید:
دانشگاه متروپولیتن یک برنامه داره برای دفاع از مدافعان حقوق بشر که در واقع خانواده های کسانی که قربانی ناپدیدشدگی قهری هستند رو اینها به عنوان مدافع حقوق بشر طبقه بندی کردن و ازشون دفاع میکنن و حمایت میکنن. برای همینه که این موضوع براشون جالب بود و بعد هم سازمان عدالت در ایران و هم مرکز حافظه هر دو به این موضوع کار کردن، بنابراین این سه گروه در کنار هم قرار گرفت. سازمان عدالت در ایران هدف اصلیش تلاش برای از میان رفتن مسئولیت برای ناقضان حقوق بشر و پاسخگو کردن اونها هست و ما کارمون رو با یک تحقیق در مورد شکنجه جنسی در زندان‌ها از دهه 60 تا بقایای پس از انتخابات 88 شروع کردیم، ولی بعد کار ما محدود به اون تحقیق نشد، بلکه توی موارد متعدد دیگه هم تحقیقات متعدد داشتیم، ولی همیشه تمرکز اصلی ما مسئله مسئولیت و مسئله پاسخگویی هست. بنابراین موضوع اصلی کار ما حق دانستن، حق دسترسی به عدالت و همینطور حق جبران مفاد هست.
شادی صدر که یکی از سخنرانان کنفرانس اجبار به نیستی از سوی سازمان عدالت برای ایران در دانشگاه متروپولیتن است، درباره گروه‌های جمعی در ایران تحقیقی انجام داده که در این کنفرانس ارائه خواهد کرد. او درباره محتوای سخنرانیش میگوید:
در این سخنرانی من راجع به این موضوع صحبت خواهم کرد که برخلاف تصور رایج و همگانی، مسئله گروه‌های جمعی فقط به خاوران در تهران محدود نمیشه، بلکه حداقل 65 مکان دیگه در کل کشور وجود داره که خانواده ها و یا سازمان های سیاسی اعتقاد دارن که درش گروه جمعی هست. ما تلاش کردیم که بتونیم اطلاعات مربوط به این گروه ها رو جمع آوری کنیم از طریق صحبت کردن با شاهدان و خانواده ها و همینطور جمع آوری عکس و فیلم، و و تایید کنیم که آیا واقعا اینجا گورهای جمعی هست یا نه. تا به حال ما میتونیم در مورد 11 مورد بگیم که ما به قطع میتونیم بگیم که در اونجا گوره جمعی وجود داره، ولی تحقیقات ما همچنان ادامه داره.
در کنفرانس اجبار به نیستی سخنرانان در یک میزه گرد سخنرانی های خود را ارائه میدهند که گرداننده آن کارن بنت از انستیتوی تحقیقات حقوق بشری و عدالت اجتماعی دانشگاه متروپولیتن لندن است. در مورد سخنران اصلی و دیگر سخنرانان این کنفرانس و موضوع بحث آنها شادی صدر میگوید:
سخنران اصلی این کنفرانس آقای دکتر هندریکاس میتکوویچ هست که قرار است که در مورد کار گروه کاری صحبت کنه، شیوه کارش چیه و همینطور وقتی در مورد کشورهای مثل ایران یا ترکیه میشه این گروه تا به حال چه کارهای انجام داده و خانواده ها چه استفاده میتونن بکنن از این مکانیزم بین‌المللی و چه چالش هایی بر راه این گروه کاری وجود داشته. سخنرانی که از مرکز حافظ در ترکیه میاد در مورد تحقیقشون راجع به ناپدیدشدگان قحطی در ترکیه صحبت خواهد کرد که عمدتاً مسئله ناپدیدشدگی در ترکیه مربوط میشه به دهه 90 در این کشور و مناطقی که محل زیست کردها در ترکیه هست. بنابراین قربانیان ناپدیدشدگی قحطی در اونجا بیشتر تقریبا همشون کردها هستن و فعالان کرد بودن. سخنران دیگه این کنفرانس شورا مکارمی هست که در دانشگاه در پاریس مشغول تدریس و تحقیق هستن. مادرش یکی از قربانیان کشتار 67 هست و خودش و خانواده‌اش تلاش زیادی داشتن در تمام این کارها برای زنده نگه داشتن نه فقط خاطره و حافظه خانواده خودشون و وقایعی که بر خانواده رفته، بلکه در مورد سایر قربانیان. همینطور پروفسور بارین که استاد حقوق بین‌الملل هست هم گرداننده این کنفرانس خواهد بود و هم اینکه در مورد تجربه درهای عراق و چچن در خصوص ناپدیدشدگی قحطی و اینکه چگونه در اون کشورها با این مسئله و همینطور مسئله بوهای جمعی برخورد کردن و چه استفاده از اون تجربه میشه که صحبت خواهد کرد.
همچنین در کنار سخنرانی ها و بحث و گفتگوی حاضران در پایان جلسه فیلمی نمایش داده می شود که زنان کردی که اعضای خانوادهشان در ترکیه ناپدید شده اند از مشاهدات و تجربیات خود می گویند.
گزارش شیرین فامیلی رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنوید.
آقای عرضی بوده که امام حسین هم ناسزا میگفت. من میترسم به اونجا برسیم که برای مسائلی مثل راندخاری و اختلاس و هزار عمل خلاف دیگه از قبیل قاچاق و غیره یکی دیگه پیدا بشه بگه امام فلان هم اختلاس میکرد.
آخه مادر یک معلول 70% آیا میتونه با 53,000 تومان بهزیستی که خود مادر سرپرست خانواده هم هست چجوری زندگی کنه؟ واقعا خودتون خندتون نمیگیره. میدونم باید گریست یا خندی، هم آدم مستجر باشه، هم بچه جلوی چشمم باشه، هم از نظر دارویی و غذا و و و مسائل دیگه در مضیقه شدید باشین. آخه خودتونو بذارین جای یک ملت بیچاره.
جناب آیات اعظم، شماها از خمینی گرفته تا خامنه‌ایتان تنها کاری که کرده اید فریب، ریا و تظاهر بوده و ملت ایران را از اندک باوری که به اسلام داشتند بریده اید.
در خبرها قبلا اومده بود که دولت آقای روحانی 40,000 خشت طلا خریده برای بازسازی و نوسازی عتبات. من از آقای روحانی سوال میکنم، آیا در این مملکت خانه ای نیست که سقفش چک کنه در زمستان؟ لازم نیست کسایی که مال این مملکت رو میخورن همونطور که به زبان نام خدا رو میارن اقلا در دل هم ذره اعتقاد به وجود اون داشته باشن؟
آقای پوتین، آقای خامنه ای، شما اگر این بمبایی که اگر روی سر خانواده خودش میداد چه عکس العمل نشون میدید؟ چه گناهی کردن این ملت دنیا که شما دارین این کارا رو میکنید؟ این چه سیاستیه؟ دست از این کاراتون رو بردارید.
این کشورهایی که دارن سوریه و یمن رو بمباران میکنن با هواپیماهای پیشرفته، اینا باید در سازمان ملل محاکمه بشن. چرا صرفا سازمان ملل فقط داره محکوم میکنه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در ادامه گزارشی بشنوید از رویا ملکی با این موضوع که یک مقام مسئول میگوید تعداد معتادان در ایران بیش از 2,500,000 نفرند.
21% از جامعه 13 میلیونی کارگری در ایران معتاد هستند. این آمار را علی هاشمی رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرگزاری ایسنا گفته است. به گفته او آمار معتادان قطعی ایران کمتر از 2.5 میلیون نفر نیست و با در نظر گرفتن مصرف کنندگان تفننی قطعاً به 4 میلیون نفر خواهد رسید. علی هاشمی گفته در پایان دولت نهم حد اکثر 10,000 معتاد صنعتی وجود داشت و قیمت هر کیلو مواد مخدر 170 میلیون تومان بود، اما 8 سال بعد 335,000 معتاد صنعتی داشتیم و هر کیلو مواد مخدر 9 میلیون تومان بود. به گفته او تحقیقات 15 سال پیش نشان می‌داد که 90% افراد زیر دیپلم به اعتیاد گرایش پیدا می‌کردند، اما طی دهه گذشته مصرف مواد مخدر در میان افرادی با تحصیلات عالیه بیشتر شده است. محمد اولیای فرد، حقوقدان ساکن کانادا، با اشاره به افزایش این آمار میگوید قوه قضایی ایران به جای پیشگیری روی کردی با اعمال مجازات های سنگین دارد.
مطابق بند 5 اصل 156 قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضاییه اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین هستش. اما در جرائم مواد مخدر قوه قضاییه یک رویکردی از پیشگیری از جرائم در حوزه اعمال مجازات داره. قوه قضاییه باید با نهادهای دیگه همکاری بکنه، با دولت، با مجلس همکاری بکنن که موضوعات اقتصادی، بیکاری، فرهنگی اینها رو در نظر بگیرن و از این راه جلو برن. صرف این که قوه قضاییه اعمال مجازات شدید رو در نظر بگیره به نتیجه این نمیرسه. باید روند اصلاح مجرم رو در نظر بگیره و آسیب شناسی بکنه با سایر نهادهای دیگه و سعی بکنه این موضوع رو به طرق دیگه غیر از اعمال مجازات شدید، هم از اعدام، حبس طویل المدت، سعی بکنه رویکرد دیگه در مورد پیشگیری و بازدارندگی داشته باشه.
به گفته علی هاشمی، رهبر جمهوری اسلامی اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فقر، بیکاری و طلاق را اصلی ترین آسیب‌های اجتماعی می‌داند. مجید محمدی، جامعه شناس ساکن آمریکا، چرایی افزایش آسیب‌های اجتماعی در ایران را اینگونه بررسی می‌کند.
آسیب‌های اجتماعی در همه جوامع و تحت همه رژیم‌های سیاسی وجود دارند، اما افت و خیزشون رو باید در شرایط اجتماعی، در تحولات سیاسی جستجو کرد. سست شدن پیوندهای اجتماعی و خویشاوندی گذشته در ایران به نظر من مهمترین علت افزایش آسیب‌های اجتماعی هستند. اما متاسفانه حکومت در ایران به جای اینکه زمینه رو فراهم بکنه که پیوندهای اجتماعی و خویشاوندی بدیل در ایران شکل بگیره، نهادهای مدنی قوت پیدا کنند، حکومت با این نهادها مبارزه سختی رو در 14 گذشته در ایران داشته و همین دلیل هم نهادهای اجتماعی در ایران امروز بسیار ضعیف هستند. همچنین برخورد غیر علمی یا بگیم برخورد ایدئولوژیک حکومت با سست شدن پیوندهای اجتماعی و همچنین با آسیب‌های اجتماعی باعث تشدید آسیب‌های اجتماعی در ایران شده.
رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با اشاره به جلسه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با سران سه قوه در خصوص آسیب‌های اجتماعی گفت رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود که این جلسات 20 سال با تأخیر برگزار شده است. مجید محمدی، جامعه شناس، از دلایل این تأخیر میگوید.
حکومت جمهوری اسلامی اصولاً برای آسیب‌های اجتماعی اولویت قائل نبوده، همچنان هم چنین اولویتی وجود نداره. اولویت جمهوری اسلامی روغنکاری هر روزه ماشین سرکوب هست، توزیع راندها و امتیازات هست به اقشار نزدیک به حکومت برای تحکیم پایه‌های قدرت و همچنین بست سلطه در منطقه خاورمیانه. این که بعد از 20 سال تنها 3 جلسه در منزل آقای خامنه‌ای تشکیل میشه برای بررسی آسیب‌های اجتماعی، این به خوبی معرف میزان اولویتی است که حکومت برای این موضوع قائل هست.
علی هاشمی بیکاری و تجرد را از عوامل تاثیرگذار بر اعتیاد دانسته و گفته بر اساس آمارهای رسمی 11,200,000 جوان مجرد در ایران وجود دارد و نرخ واقعی بیکاری نیز در بعضی شهرها به 80% رسیده است. چند ماه پیش هم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران آمار آسیب‌های اجتماعی را به صحنه علنی مجلس کشاند و گفت اعتیاد عامل 50% طلاق‌ها و 60% تعداد زندانی‌های موجود در کشور است.
21% از جمعیت 13 میلیونی کارگران در ایران معتاد هستند. گزارش همکارم رویا ملکی رو می‌شنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارشی بشنوید با این موضوع که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در پی ایفای نقش فراگیری در یمن نیست، ولی در صورت تکرار حمله‌های موشکی اخیر به سوی ناوهای آمریکایی در آب‌های منطقه اقدام لازم را انجام خواهد داد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارمون در واشنگتن نادر صدیقی.
دولت آمریکا اعلام کرده است که به دنبال دخالت مستقیم در بحران یمن نیست. خبرگزاری ها می گویند که شورشیان حوتی مورد حمایت دولت ایران پرتاب موشک به سوی ناوشکن آمریکایی در آبهای بین المللی را تکذیب می کنند. از طرفی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا می گوید از هویت پرتاب کنندگان موشک ها به سوی ناو یو اس اس میسن اطلاعی ندارد، ولی اقدام به پرتاب موشک های تماهوک از جانب ناو یو اس اس نیتس به سوی 3 ایستگاه رادار در ساحل دریای سرخ در پاسخ به اقدام یمن بوده و در صورت تکرار حمله ها اقدامات لازم از جانب پنتاگون به عمل خواهد آمد. پیتر کوک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا تأکید کرد که ایالات متحده در پی ایفای نقش بزرگتری در جنگ های یمن نیست و هدف آن تنها بازنگاه داشتن راه آبی باب المندب است. اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید نیز گفته است که اقدام آمریکا به مفهوم دخالت در شرایط تنش‌آلود فرقه‌ای موجود در یمن نیست. رئیس جمهوری ایالات متحده نیز که فرماندهی کل قوای این کشور را بر عهده دارد، در پی آخرین سخنرانی سالانه خود در اجلاس مشترک کنگره آمریکا گفته بود که نیروهای این کشور را درگیر جنگ‌های بیهوده نخواهد کرد. آقای اوباما گفت که در مقام فرمانده کل قوا جوانان آمریکا را در جنگ‌های بی‌پایان درگیر نمی‌کند و بدون تفکر در مورد این جنگ‌ها نیروهای بزرگی را به خارج از کشور نخواهد فرستاد. او گفت درگیر شدن در جنگ ها یکی از مهمترین تصمیماتی است که یک رئیس جمهوری اتخاذ می کند. رئیس جمهوری آمریکا گفت که در تاریخ این کشور هرگز ارتشی بهتر از این نبوده است و این بدان معناست که به هنگام تصمیم برای جنگ رئیس جمهوری و قانونگذاران باید به همان میزان اهمیت پیامدهای آن را درک کنند. پرتاب موشک به سوی ناو آمریکایی میسون از منطقه ساحلی یمن در باب المندب و واکنش ناو یو اس اس نیدز در آمریکا بازتاب قابل توجهی داشت. سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح در سنای آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای از واکنش نیروی دریایی این کشور استقبال کرد و آن را مورد تحسین قرار داد. سناتور مک‌کین در بیانیه خود این احتمال را هم عنوان کرده که موشک‌های پرتاب شده به سوی ناوشکن میسن از طرف ایرانی‌ها در اختیار شورشیان حوتی قرار گرفته است. سناتور جان مک‌کین از منتقدان سیاست‌های نظامی دولت اوباما به شمار می‌آید و پیش از این هم گفته است که روش‌های دولت آمریکا در قبال دولت ایران افزایش نقش جمهوری اسلامی در وخیم‌تر شدن اوضاع خاورمیانه را به دنبال داشته است. Now the Iranians are in control of Yemen. آقای مک‌کین میگوید که حال ایرانیان کنترل یمن، سوریه، لبنان و عراق را در اختیار دارند. ولی دولت اوباما تاکید میکند که باید از وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه جلوگیری کرد. در همان حال شبکه خبری CNN از استقرار دو ناو جنگی ایران در آب‌های خلیج عدن خبر داده است. در نیویورک آنتونیو گوترس، دبیر کل جدید سازمان ملل متحد که از ژانویه آینده کار خود را آغاز می‌کند، هشدار داده که اگر تصمیم عاجلی اتخاذ نشود و اقدام قاطعی صورت نگیرد، یمن نیز ممکن است به فاجعه رقتبار سوریه دچار شود.
وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که ایالات متحده در پی ایفای نقش فراگیری در یمن نیست. گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید.
انتقادها از ادامه بازداشت شهروندان ایرانی با تابعیت دوگانه، سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی، شهروندان ایرانی آمریکایی، و کمال فاروقی و نازنین زاغری، دو شهروند ایرانی بریتانیایی.
بدون هیچ اتهام مشخص دستگیر میشن، از داشتن وکیل کاملا محروم هستند و از افراد در شرایط نگهداری دارن که به هر حال شرایط فشار روحی روانی هستش.
با من مهتابه وحیدی‌راد، شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
شما میتونید تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما radiofardo.com هم دنبال کنید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه خبرگزاری دولتی ترکیه روز جمعه خبر داده که دولت این کشور در ادامه تحقیقات پردامنه مربوط به کودتای نافرجام ماه ژوئیه حکم بازداشت 189 قاضی و دادستان دیگر رو صادر کرده. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید از همکارم بهروز کارونی با این موضوع که علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی روز پنجشنبه از اون چه همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران نامیده به شدت انتقاد کرده.
دیدار علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول به تشریح سیاست‌های دولت حسن روحانی و آنچه اصلاح ساختاری اقتصاد ایران نامیده شده اختصاص داشته است. اما در این دیدار هیئت ایرانی که علی طیب‌نیا ریاست آن را بر عهده داشت از آنچه همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران نامیده شده انتقاد کرده است. فریدون خاوند استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از بانک‌های کوچک اروپایی معاملات کوچکی حدود 100 میلیون دلار با ایران دارند که ارتباط چندانی نیز با آمریکا ندارند می‌افزاید:
در تمام موارد وقتی که صحبت بر سر معاملات بزرگ باشه، بانک‌های اروپایی از انجام معامله، یعنی از پشتیبانی مالی طرح‌هایی که پای ایران در میان هست، خودداری می‌کنند. دلیلش هم این هست که این بانک‌ها از تحریم‌های آمریکا و از فشارهای مالی و جریمه‌های سنگینی که آمریکا بر اونها اعمال می‌کنه به شدت می‌ترسن. بانک‌های بزرگ اروپایی از جمله مثلا من که در فرانسه هستم میتونم بهتون بگم بانک BNP فرانسه حدود 2 سال پیش با یک جریمه سنگین نزدیک 9 میلیارد دلار روبرو شد و یک نوع کابوسی شده برای سایر بانک‌های بزرگ. ولی در تحلیل نهایی این مسئله، این گره کور باید بین ایران و ایالات متحده آمریکا حل بشه.
احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد هم در این مورد عقیده دارد.
حکومت ایران بنا به اون چیزی که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه، عدم امنیت و ریسک بالای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داره و بنابراین حتی اگر تحریم‌ها هم نبود، حتی اگر هیچ مشکل دیگه هم نبود، برخی از بانک‌ها حاضر نبودن با یک کشوری که این چنین مشکلاتی رو داره داخلی معامله بکنن. بر این باید افسود که ایران هنوز نتونسته سایه سنگین بدگمانی بین المللی بعد از تحریم ها رو کاملا رفع بکنه. بنابراین طبیعیه و بخش عمده این مسائل به گمان من مربوط میشه به مسائل داخلی و سیاست گذاران ایران تا مسائل بین المللی.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، خانم لاگارد درباره بهره گیری از امکانات صندوق بین المللی پول برای رفع مشکل با کشورهای زیربط و همکاری لازم با بانک های ایرانی قول مساعدت و پیگیری داد. اما صندوق بین المللی پول تا چه اندازه توان کمک به ایران را دارد؟ احمد علوی.
در ارتباط با اینکه صندوق بین‌المللی پول یا سایر مجامع بین‌المللی چه اقدامی رو میتونن برای ایران بکنن، باید دونه ظرفیت و توانایی این مؤسسات چندان زیاد نیست. اینها میتونن توصیه‌هایی بکنن، اما تا اونجایی که برمیگرده به خطرات و ریسک‌های اقتصادی درون ایران، اینها نمیتونن مشکلات ایران رو مرتفع بکنن. بنابراین در حد توصیه یا برخی از گام‌های ابتدایی میتونن این اقدامات رو انجام بدن، ولی اینکه همه مشکلات بانک ایران رو و همه نابسامانی و مشکلات داخلی ایران رو حل بکنن، ابدا این مؤسسات نمیتونن این مشکلات رو حل بکنن.
این نخستین بار نیست که مقام‌های ایرانی از عملکرد بانک‌های اروپایی انتقاد می‌کنند. برای مثال ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، چند روز پیش گفت در برخی موارد از طرف بانک‌های بزرگ غربی تهدیدهایی در برقراری روابط کارگزاری با ایران وجود دارد و این در شرایطی است که به گفته او همواره عنوان می‌شود که ایران به تمامی تعهداتش عمل کرده است. پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نیز آمریکا را به بدحسابی و بدعهدی در برجام متهم کرده و گفته بود به وعده‌های هیچ یک از دولت‌ها در آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد. آمریکا در قبال انتقاد مقام‌های ایرانی با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران و برخی شرکت‌های ایرانی همچنان پابرجا هستند، گفته است که برخی از این تحریم‌ها به دلیل برنامه موشکی ایران، سابقه نقض حقوق بشر یا حمایت از گروه‌هایی که آمریکا آنها را تروریستی می‌داند، باقی مانده‌اند. با این همه وزارت خزانه داری آمریکا جمعه گذشته راهنمای تجاری جدیدی منتشر کرد که بر اساس آن برخی از نقل و انتقالات مالی به دلار بین ایران و مؤسسات بانکی و بانک‌ها میسر خواهد شد. نظر فریدون خاوند را در این باره می‌پرسم. او با اشاره به اینکه ایران و اتحادیه اروپا از این راهنما استقبال زیادی نکرده‌اند، می‌افزاید
در یک زمینه که اون استفاده دلاری باشه در معاملات با ایران، این سند راهنما تا اندازه‌ای می‌تونه کارگشا باشه، نوعی انعطاف در پیش گرفته این سند راهنما، ولی حتی در این زمینه هم اینکه این معاملات دلاری انجام بشه به شرط اینکه از هیچ یک از کانال‌های مالی و پولی ایالات متحده عبور نکنه، از لحاظ فنی امکان پذیر هست. چون اینا میتونن از دلارهایی که معروف به دلارهای اروپایی هست استفاده کنن، ولی حتی در این زمینه به قدری اما و چرا وجود داره که حل این مشکلات واقعا کار آسانی نیست. یعنی بانک‌ها هنوز راضی نیستن که با این سند راهنمایی اونها میتونن واقعا گام مثبتی پیش ببرن در رابطه با ایران.
در همین ارتباط حسین قضاوی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی، به خبرگزاری ایسنا گفت تغییراتی که در پرسش و پاسخهای راهنمای مربوط به برجام رخ داده به گفته او بسیار جزئی بوده و چندان قابل ملاحظه نیست، که به توصیف وی به موجب آن انتظار ایجاد تغییرات چشمگیری در روابط مالی ایران با بانکهای بزرگ دنیا وجود داشته باشد.
انتقاد وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی از همراهی نکردن بانک‌های بزرگ اروپایی با شبکه بانکی ایران، گزارش بهروز کارونی رو میشنیدید.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
نه
خونه مامانیان؟
اجازه
مهمونی؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه
برنامه دوره همی؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد
قصاب. پیش امروز
بعدی
ای بابا ایستگاه پنج شنبه. بابا اومدیم تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن ایستگاه پنج شنبه. برنامه‌ای درباره همه چی، از موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در یکی از شدیدترین انتقادهای خودش از دونالد ترامپ، کاندیدای حزب جمهوری‌خواه برای ورود به کاخ سفید، بار دیگر تأکید کرد که آقای ترامپ شایسته احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه بار دیگر درباره انتخاب دونالد ترامپ به مقام ریاست جمهوری آمریکا به آمریکاییان هشدار داد و گفت که اکنون دموکراسی در آمریکا به رأی گذاشته شده است. آقای اوباما که در جمع هواداران هیلاری کلینتون نامزد دموکرات‌ها در کلیولند اوهایو سخنرانی می‌کرد، با اشاره به 8 نوامبر روز رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهوری آینده گفت مدنیت و تساهل، ادب و نزاکت، مهربانی و درستی و برابری و تمام دستاوردهای 8 سال گذشته به رأی گذاشته شده است. رئیس جمهوری آمریکا انتخاب ترامپ را خطری برای نظام سیاسی دموکراتیک ایالات متحده دانست و نامزد جمهوری خواهان را فردی نامید که مدعی است انتخابات بر ضد او دستکاری شده است. اوباما گفت برخی کشورها در انتخابات دستکاری می کنند و آنها حکومت‌های مستبدی هستند که مردمانشان را هم سرکوب می کنند. او تأکید کرد که آمریکا همواره علیه این مسائل مبارزه کرده است. آقای اوباما گفت در انتخابات پیشین هنگامی که او با جان مککین و میت رامنی رقابت می کرد در مناظره ها بر سر مسائل اقتصادی، سیاست خارجی و داخلی اختلافهای جدی داشت، ولی هر دوی آنها نیتی مبتنی بر خدمت شرافتمندانه داشتند، نه آنکه موجب سرفکندگی در صحنه جهانی باشند. آنها در یک مناظره درست و معقول و روندی دموکراتیک بر دیدگاه‌های سیاسی خود تکیه می‌کردند، ولی این آن چیزی نیست که ما امروزه از کاندیدای جمهوری‌خواه می‌بینیم. آقای اوباما بار دیگر این گفته پیشین خود را تکرار کرد که دونالد ترامپ فاقد منش درست و توانایی لازم برای آموختن است و به نظر می‌رسد که علاقه‌ای به آموختن و یا صداقت اولیه‌ای هم که لازمه یک رئیس جمهوری است ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افسود در یک نظام دموکراتیک هیچ سیاستمداری نمیتواند به خاطر آنکه روزنامه‌نگاران را دوست ندارد آنها را طرد کند. او در این زمینه به اصلاحیه نخست قانون اساسی اشاره کرد که از آزادی مطبوعات پشتیبانی میکند. رئیس جمهوری ایالات متحده تصریح کرد که آمریکا بهتر از آن چیزی است که در سخنان دونالد ترامپ درباره زنان، اقلیت‌ها و سایر گروه‌ها می‌شنویم. اسوسییتد پرس میگوید که سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا با فریادهای یک هوادار دونالد ترامپ و اتهام تجاوز جنسی به بیل کلینتون دچار وقفه شد. باراک اوباما در واکنش به او گفته است که این معترض احتمالاً برای این کار پول گرفته است. روز جمعه کمپین دونالد ترامپ اعلام کرد که در پی تکمیل مدارک لازم برای اثبات دروغ‌های زنانی است که به کاندیدای ریاست جمهوری اتهام آزارهای جنسی وارد کردند. مایک پنس معاون ترامپ روز جمعه در یک گردهمایی انتخاباتی در پالم بیچ فلوریدا گفت به زودی مدارک لازم در مورد نادرست بودن ادعاها علیه ترامپ از سوی کمپین او منتشر خواهد شد. در همین حال اسوسییتد پرس گزارش داد که بعد از ظهر جمعه زن دیگری به نام کریستین اندرسون به واشنگتن پست گفته که سالها پیش در دهه 90 میلادی دونالد ترامپ او را هم در یک کلوپ شبانه آزار جنسی داده است. دونالد ترامپ در چند روز گذشته بارها این ادعاها را رد و تأکید کرده که بعضی از زنانی را که علیه او ادعاهای آزار جنسی مطرح کرده اند هرگز ملاقات نکرده است. او روز جمعه هم تکرار کرد که همه این ادعاها جعلی و ساخته و پرداخته مخالفان اوست. نامزد جمهوری خواه روز پنجشنبه در شهر کلمبوس ایالت اوهایو رسانه های آمریکایی را هم به باد حمله گرفت و آنها را به دروغگویی متهم کرد. آقای ترامپ گفت رسانه ها به جای طرح مسائل به تهمت زدن علیه من مشغولند، ولی ما اجازه نخواهیم داد که این دروغ ها کمپین ما را منحرف کند، چرا که ما با کمپین درستی حرکت می کنیم. در آخرین روزهای هفته‌ای که پشت سر نهادیم، اتهام‌های تازه علیه ترامپ و حمله‌های متقابل و اعتراض‌آمیز او بیشترین انرژی هر دو کمپین حزب‌های جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را مصرف کرد و مسائل مهم سیاسی و اقتصادی و امنیتی و اجتماعی از نظرها دور ماند. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که اعضای جمهوری‌خواه کنگره هرچه بیشتر از دونالد ترامپ فاصله می‌گیرند و از ذکر نام او در کمپین‌های انتخاباتی خود پرهیز می‌کنند. سناتور ایالت اوهایو رابرت پورتمن روز جمعه گفت که او دیگر از دونالد ترامپ کاندیدای حزب جمهوری‌خواه پشتیبانی نمی‌کند. روز جمعه همچنین کمیته مرکزی حزب جمهوری‌خواه اعلام کرد که طی ماه گذشته بیش از 39 میلیون دلار از اعضای حزب و طرفداران آن جمع‌آوری کرده است. اعلامیه حزب جمهوری‌خواه می‌گوید که میزان کمک‌های دریافتی حزب از ماه ژانویه سال گذشته تا کنون بیش از 262 میلیون دلار بوده است.
باراک اوباما میگوید دونالد ترامپ شایسته احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا نیست. گزارش نادر صدیقی رو میشنیدید.
تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
صرف لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
یک نوع کرم مخصوصی در گوش خوک هست که تحت هیچ شرایطی از بین نمیره.
اگر اکثریت مردم در جزیره العرب گوش خوک مصرف میکردن، مطمئن باشید که گوش خوک توسط پیامبر اسلام تایید میشد.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
بنده تعریف علمی.
آریایی ها نژاد برتر هستن. این چیزهای واقعا باعث خجالت.
پنج شنبه ها 7:30 بعد از ظهر با من فهیمه قزره‌ایدری همراه باشید.
چند تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
در وبسایت رادیو فردا هم میتونید گزارش‌های مختلف رو ببینید، از جمله جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر در نامه‌ای به گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار جلب توجه او به شرایط بهداشتی و درمانی این زندان شدند. در این بخش از مجله نیمه شب گزارش ورزشی حبیب روشنزاده رو میشنوید.
تیم ملی فوتبال جوانان ایران در نخستین بازی خود در مسابقات فوتبال جوانان آسیا در برابر قطر شکست را با مساوی عوض کرد. دیدار دو تیم در بحرین برگزار شد و نیمه اول با گل به خودی 1-0 به سوی قطر بود. اما در نیمه دوم ایران که از دقیقه 48 به دستور داور چینی 10 نفره شده بود، در دقیقه 58 با گل ابوالفضل رزاق‌پور زننده گل به خودی بازی را 1-1 مساوی کرد و مسابقه با همین نتیجه 1-1 پایان یافت. در حال حاضر در گروه ایران ژاپن که 3-0 یمن را برده با 3 امتیاز اول است و ایران و قطر با 1 امتیاز دوم و سوم. یمن بدون امتیاز 4. بازی بعدی ایران روز دوشنبه مقابل ژاپن خواهد بود. 40 سال است که ایران در فوتبال جوانان آسیا به مقام قهرمانی دست نیافته. در مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیا در چین، تیم بسکتبال پتروشیمی ایران با پیروزی بر تیم اشورته عراق به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات راه یافت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیروزی پتروشیمی با نتیجه 88-67 به دست آمد. حریف پتروشیمی در نیمه‌نهایی تیم بسکتبال چاینا کشگر از کشور چین خواهد بود که از دیدگاه مهراد آتشی بازیکن تیم ملی این بازی حکم مرگ و زندگی را دارد.
تونستیم از این مرحله عبور بکنیم و انشالله بتونیم از همین الان تمرکز تماممون رو بذاریم برای بازی فردا که برامون نقش مرگ و زندگی رو داره.
بازی نیمه نهایی نمایندگان بسکتبال ایران و چین امروز شنبه به وقت ایران ساعت 9:30 بامداد برگزار می شود. و در ایران هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور جام خلیج فارس با 2 مسابقه در تهران و اهواز آغاز شد. در تهران و در ورزشگاه شهرک قدس تیم پیکان موفق شد صنعت نفت آبادان را با گل دقیقه 90 شهریار مغانلو 3-2 شکست دهد. پیکان 4 پله پرید بالا و به رده 4 جدول رسید، صنعت نفت 5. در اهواز هم فولاد خوزستان با پیروزی 2 گله تیم سبای قم را بدرقه کرد و در مکان 6 ایستاد، سبا 9. 5 بازی از هفته 8 لیگ برتر امروز شنبه در برنامه است که 2 تایان اهمیت بیشتری دارد. تیم اول جدول تراکتورسازی تبریز در تهران و در ورزشگاه دستگردی با تیم سایپا پیکار دارد که 10 است. در ورزشگاه آزادی پرتماشاگرترین بازی هفته را که مهمترین نیز هست، پرسپولیس و نفت تهران برگزار می‌کنند که تقابل استاد و شاگرد هم به شمار می‌رود. برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس، عدی دایی سرمربی نفت تهران. به گزارش شبکه 3 این 2 در کنفرانس خبری روز جمعه هر کدام نظرات خود را مطرح کردند. برانکو ایوانکوویچ که از طریق مترجم سخن میگفت آمادگی تیمش را به رخ میکشید.
فردا بازی بسیار سختی با تیمی خواهیم داشت که در رده سوم جدول قرار داره. ایام گذشته ما به طور مرتب تمریناتمون رو برگزار کردیم و خب بچه‌هایی که در اختیار داشتیم یک برنامه بسیار منسجم تمرینات خوبی داشتن که کاملا آماده هستن.
و علی دایی هم گفت نفت تهران در پی 3 امتیاز بازی است.
پرسپولیس یکی از
به ترتیب حال حاضر لیگ برتر ماست، بازی خیلی حساس و بزرگی با این تیم داریم. ما هم تمرینات خوبی رو انجام دادیم و فردا فقط به فکر سه امتیاز بازی هستیم.
پرسپولیس تیم دوم جدول است و نفت سوم. این بازی ساعت 18 در ورزشگاه آزادی به داوری پیام حیدری آغاز خواهد شد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
آخرین بخش مجله نیمه شب امشب رسیدیم. در آخرین بخش شما مجله هفتگی صدای فردا رو خواهید شنید، کاری از همکارم آزادی توکلی. اما قبل از اون من وحید پوروستاد شب خوشی رو برای شما آرزو دارم و لحظات آرامش بخش رو برای شما آرزو دارم.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
صدای شما صدای فردا.
سلام، من آزاده توکلی هستم و در برنامه امروز صدای شما با شما خواهم بود. در این برنامه پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت رو از فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا خواهید شنید و رویا کریمی مجد از ویژه برنامه حکایت عروس‌های نابالغ خواهد گفت و مهتاب وحیدی راد از ویژه برنامه اعدام، مجازاتی، برگشت ناپذیر و ناقض حق حیات.
صدای شما صدای فرداست.
سازمان ملل 11 اکتبر 20 مهر ماه رو روز جهانی دختر بچه ها نامگذاری کرده. به همین مناسبت همکارم رویا کریمی مجد ویژه برنامه رو تهیه کرده که یکی از پرشنونده ترین برنامه های رادیویی ما در هفته گذشته بوده. توضیحات بیشتر رو از رویا کریمی مجد بشنویم درباره این ویژه برنامه حکایت عروس‌های نابالغ.
نازک و ظریفند، دخترکانی سفید پوش که حلقه بر دستانشان می‌غلطد. نور سفیدی که در برشان می‌گیرد نشانی از اقبال سفید نیست، بلکه بازی کودکانه است که پایان نمی‌یابد. دخترکانی نابالغ که آرزو می کنند بازی تمام شود و بازگردند به خانه هایشان و کنار عروسک هایشان شب را سر کنند. شب اما به سر نمی آید. اینکه سازمان ملل از سال 2011 روز 11 اکتبر رو به عنوان روز جهانی دختر بچه‌ها اعلام کرده، اما مسائل و مشکلات دختر بچه‌ها در سراسر جهان چنان تکان دهنده است که نمیشه از این روز گذشت. به همین مناسبت ویژه برنامه 28 دقیقه‌ای رو در رادیو فردا تهیه کردیم. ویژه برنامه‌ای که نقطه عطف اون مصاحبه با دختر جوانی هستش که ساکن ایران، 10 سالگی به خانه همسرش رفته که 15 ساله بوده و با شفافیت و درخشانی بسیار زیادی، چیزی که از یک دختری که تحصیلاتش در حد پنجم دبستانه واقعا بعیده، در مورد مسائل و مشکلاتش صحبت میکنه. از احساساتش در 10 سالگی زمانی که به خانه شوهر رفت، تجربهش از اولین رابطه جنسیش و برخورد خانوادهش صحبت میکنه. همینطور کارشناسان مختلف در مورد ابعاد متفاوت موضوع ازدواج دختر بچه‌ها در ایران صحبت کردن. نسرین ستوده به مسائل حقوقی پرداخته. جامعه شناسان مختلف در نقاط مختلف جهان، از شهلا شفیق در پاریس تا کامیل احمدی محقق ساکن ایران، به بررسی ابعاد این موضوع پرداختن و همینطور مژگان کاهن روانشناس به مسائل جنسی ازدواج دختر بچه‌ها پرداخت. اگر این برنامه رو تا به حال نشنیدید میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. فایل صوتی اون رو در وبسایت رادیو فردا و همینطور در ساوند کلاود رادیو فردا میتونید پیگیری کنید. فقط یه خواهشی ازتون دارم، اگر شما هم فردی هستید که در سن کمتر از 15 سال مجبور به ازدواج شدید، اگر میخواید داستان شما رو دیگران هم با خبر بشن با ما تماس بگیرید. میتونید به آدرس zan@signradiofarda.com ایمیل بفرستید یا از طریق شبکه‌های اجتماعی باهاتون تماس خواهیم گرفت. بگذارید بقیه هم داستان زندگی شما رو بدونن.
فایل کامل این ویژه برنامه در کانال تلگرام رادیو فردا هم در اختیار شماست.
telegram.me/radiofarda.
به دوستان خود بگید.
با هدف تلاش برای لغو مجازات اعدام در سرتاسر جهان روز 10 اکتبر 19 مهر ماه رو به عنوان روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام نامگذاری کردند. همکارم مهتاب وحیدی راد در این ویژه برنامه که به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام هستش به بررسی ابعاد مختلف استفاده از مجازات اعدام در ایران پرداخته که بازخورد بسیاری از سوی شما مخاطبان گرامی داشته. یکی از کاربران در اینستاگرام رادیو فردا در همین رابطه نوشته اعدام قتل دولتی است و باید در سراسر جهان ممنوع اعلام شود، حتی در مورد جنایات بسیار بزرگ. و علی هم نوشته کسانی که با جان مردم بازی می کنند چرا باید رحمشان کرد؟ توضیحات بیشتر رو درباره این ویژه برنامه از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
روز 10 اکتبر 19 مهر ماه روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام. موضوع اعدام در ایران از جمله مسائل بحث برانگیز بوده و هست. من در این برنامه تلاش کردم تا جایی که وقت اجازه میداد در گفتگو با کارشناسان و مدافعان حقوق بشر به بررسی موضوع اعدام از ابعاد گوناگون بپردازم. نظر مقام‌های جمهوری اسلامی ایران هم در این برنامه منعکس شده. استفاده از مجازات اعدام در ایران همیشه موافقان و مخالفانی داره و ما این بار هم سعی کردیم همه نظرات رو منتشر کنیم، چه موافق چه مخالف. و در اینجا میخوام تشکر کنم از مخاطبانی که وقت میذارن، پیام میفرستن و در وبسایت، فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا کامنت مینویسن. من همیشه سعی میکنم تا جایی که وقتم اجازه میده کامنت ها رو بخونم و اونها رو در برنامه هایی که میسازم از جمله مجله هفتگی دریچه، مجله حقوق بشری رادیو فردا منتشر کنم.
یکی از سوالهایی که بسیاری از مخاطبان پرسیده بودند این بودش که اگر مجازات اعدام لغو بشه، خب برای مجرمانی که مثلا مرتکب قتل یا تجاوز میشند چه مجازاتی رو باید در نظر گرفت؟
در پاسخ این دسته از مخاطبان عزیز باید بگم که رادیو فردا در این باره نظری نمیتونه بده. مجازات اعدام طیف وسیعی از جرایم رو در بر میگیره در ایران و تصمیم گیری درباره نوع مجازات برای این جرایم بر عهده حقوقدانان و قانونگذارانه.
و نوبت میرسه به مرور پربیننده ترین مطالب، تصاویر و تازه های وبسایت. با هم بشنویم از فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com.
یکی از پربیننده ترین خبرها و گزارش های ما مربوط به دیدار دو تیم فوتبال ایران و کره جنوبی در ورزشگاه آزادی تهران بود که با نتیجه 1-0 به نفع ایران پایان یافت. گل ایران رو سردار آزمون در دقیقه 25 وارد دروازه کره جنوبی کرد. در همین رابطه مهدی رستم‌پور، همکار رادیو فردا که خبرها و گزارش‌های ورزشی رو پوشش میده، مطلبی در سایت رادیو فردا منتشر کرده با تیتر ایران در صدر تیم‌های آسیایی و آفریقایی در رنکینگ جدید فیفا. برترین تیم در این رنکینگ تیم آرژانتین و آلمان در رده دوم قرار گرفته. یکی دیگر از خبرهای پربیننده ما مربوط به کشته شدن اعضای خانواده یک پزشک تبریزی با غذای نظری آلوده بود. گزارش ها درباره مرگ همسر و مادر بزرگ یک پزشک به نام علیرضا صلحی که پزشک شناخته شده‌ای در فضای مجازی است در تبریز به دلیل مصرف غذای نظری مشکوک تایید شد و وزیر بهداشت به همراه رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی از پیگیری این پرونده خبر داد. آقای صلحی از فعالان سیاسی آذربایجان شرقی و عضو حزب اتحاد ملت اعلام شده. این هفته خبرهای مربوط به جوایز نوبل هم توجه بسیار زیادی رو به خودش جلب کرد، به ویژه خبر مربوط به جایزه نوبل صلح که به رئیس جمهور کولومبیا داده شد، چرا که جنگ 50 ساله با گروه چریکی چپگرای فارک رو پایان داد. دیگر جایزه نوبلی که خیلی پرسر و صدا شد و کامنت های زیادی رم گرفت. مربوط به جایزه نوبل ادبیات بود که به باب دیلن خواننده معروف آمریکایی اهدا شد. مجموعه عکس خرابی‌های حلب که توسط همکار رادیو فردا برای ما فرستاده شده بود، یکی از پربیننده‌ترین گزارش‌های تصویری سایت رادیو فردا بود. مجموعه عکس مربوط به دومین مناظره هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ، کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکا، هم جزء پربیننده‌ترین عکس‌های ما بود.
به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما رسیدیم. تا برنامه هفته آینده، بدرود.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.